بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی این هفته حدیثی است از مولا علی علیه السلام در کلمات قصاری که در کتاب روزه بهاره. فرمود این یکون شغلو مجهده، این یکون شغلو مجهده، فاتصال الفراغه مفسده، فاتصال الفراغه مفسده. من یه تحت لفظی این حدیث معلومه، اگر اشتغال کار خسته کننده است، مجهده در اینجا ظاهرا مصدر میمیه، مجهده نیست، چون شغل مذکره، بنابراین مجهده مقابل مفسده به معنی جهد، اونم به معنی فساد، معنی مصدری داره. معنی مصدری هم میتواند اینجا به صورت اسم فاعلی تفسیر بشه. اگر اشتغال باعث خستگی باشد، بیکاری باعث فساده. این یکن شغل و مجهده فاتصال الفراغه مفسده. این یه مسئله بسیار مهمی است که مولا علی علیه السلام طبق این روایت به اون اشاره فرموده است. مسئله بیکاری و کار تنها یه مسئله اقتصادی نیست، بلکه یه مسئله اخلاقی هم هست. کار جلو بسیاری از مفاسد در جامعه میگیرد و بیکاری یکی از عوامل اصلی فساده. ماها به عنوان یه روحانی برای مبارزه با فساد اخلاق، اگر بتونیم باید برای مردم کار تولید کنیم، برای اینکه این کار جلو مفاسد رو میگیره. اون شعر معروف که میگوید بله، مضمون شعر اینه: جوانی و بیکاری و داشتن پول باعث فساد کامل، ان الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء ای مفسده یا مفسده. اونجا مفسده میشه ان الشباب والفراغ والجده مفسده للمرء ای مفسده او مفسده للمرء ای مفسده. مخصوصا بیکاری در جوان باشه، مخصوصا این جوان پولم تو جیبش باشه، اون بیکاریو، اون جوانیو، اون داشتن پولی بلا شک باعث فساد میشه. و آمارهایی که گرفتن نشان این مسئله داده. کارم که ما میگیم در اینجا حتما معنیش این نیست کار کسبی باش، هر کاری که انسان رو خودش مشغول کنی، حتی ماها دفاع از ورزش میکنیم چون یه کار، نیروی جوانها رو در موقع بیکاری جذب میکنه، بعدم میره ورزش میکنه، خسته میاد میفته تو خانه، دیگه وقتی برای اینکه این ور بره اون ور بره جذب مراکز فساد بشه نداره. اینا رو برای این عرض میکنم که ما باید روی این مسئله به عنوان روحانیت حساسیت داشته باشیم و بدانیم بیکاری منشأ فساد میشه در هر جامعه‌ای هست. حتی زنان خانه‌دار هم باید یه کار خانه‌داری داشته باشی. اگر کار خانه‌داریش تمام شد در کنار اون یه کاری تو خانه داشته باشی، در کنار اون یه مطالعه داشته باشی، در کنار اون یه درس و بحثی داشته باشی، بالاخره یه بیکار بیکار بودن برای بشر در هر سطح و در هر پایه‌ای باعث فساد. خود ما هم همین، مستثنا نیستیم. اگر ما بیکار بودیم، خدای نکرده میشینیم با دوستمون غیبت میکنیم، اگر کار و برنامه داشتیم، خود این باعث میشود که ما سالمتر بمانیم. و در روایات ما هست که بهترین ساعت فعالیت شیطان بعد از نماز مغرب و عشاء است، یعنی بین نماز مغرب و عشاء. حالا برای اونهایی که بین این دوتا جدایی میانداختن، یعنی به عبارتی دیگر بعد از پایان کار روزانه و بعد از آمدن خواب، آمدن خانه برای استراحت و خواب. یه فراغتی این وسط هست، ساعت اول شب، این به عنوان ساعت الغفله در احادیث نامیده شده. نماز غفیله هم میگن برای همینه که در این ساعت غفلت نمازی به خانه گرفتار غفلت نشه. و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، میگن همون اول شب بوده، وسط روز نیامد، چون مردم مشغول کارند و ممکنه حواسشون جمع بشه. اون اول شب کار روزانه تمام شده، سرگرمند و دنبال مردم بلحوثی ها هستند و سرشون به بلحوثی هاشون گرم بود و موسی اداهین غفلت من اهلها وارد شد که او رو نشناسند و متوجه نشوند. چرا ساعت اولیه شب یا بعد از نماز مغرب نامش ساعت غفلته؟ چون ساعت بیکاریه، معمولاً پایان کاره، و این ساعت بیکاری ساعت غفلته. تو روایات داریم ساعت فعالیت شیطانه، شیطان بهترین فعالیت رو در همین ساعت غفلت میکنه. و پناه ببرید به خدا، نماز خفیده بخوانید تا گرفتار نشید، چنین چنان. این یه واقعیتی است که از این حدیث در میاد. حالا دیدگاه این حدیث این است به کار به عنوان یه عامل مبارزه با فساد نگاه میکنه، در مقابل بیکاری و فراغ که عاملی است برای فساد. ولی گذشته از این، کار خودش مسئله مهمی است. هیچ کس به هیچ جا بدون کار فعال نمیرسه. همین شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که ازارش بود، در حالاتش می نویسن که کان ینام من اللیل مقدارن قصیرا، کم می خوابید، بعد بلند می شود، عبادت می کرد، مطالعه می کرد، خواب شبانه کمی داشت. کسی که میخواد 200 رساله تحقیقی، 200 کتاب عالمانه در فنون مختلف بنویسه، در هر فنی با اینکه زو فنون است مانند صاحب فن واحد سخن بگوید، نمیتواند شخصی باشه کمکار، پرکار، فعال. علمای بزرگ همشون فعال بودند، خودکار بودند، صبح زود برمیخواستند، مطالعه زیاد میکردند، سفر حضر برای اونها فرق نمیکرد، تعطیلی و تحصیلی برای اونها چندان تفاوتی نداشت، من اینو نمیگم برای اینکه تمام ساعت مشغول مطالعه باشید خودتون خسته کنید، اون احتیاج به توصیه من ندارد، انکم بها مستوصون. من این برش میگم، فرمود لا اوصیکم بدار دنیا فانکم بها مستوصون و انما اوصیکم بدار الاخره. اون برای استراحت احتیاجی به سفارش نداره و اون خودش هست. من این ورشو دارم توصیه میکنم، بخواهید به جایی برسید باید کار زیاد کنید. صبح من در جلسه اشاره به بعضی از چیزهایی که در کنگره هزاره شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه دیدم کردم، عرض کردم در همون سمیناری که زیر نظر ما بود، چند تا خارجی بود که از علمای اهل سنت بود، استاد دانشگاه، بعضی از اینا آمده بودن از خارج، 5 تا دکترا در 5 رشته داشتن. جالب بود چقدر زحمت کشیده. یکی از اینها بودایی بود، رساله ای نوشته بود در باره تناسخ در مکتب شیخ مفید و مقایسه آن با تناسخ در مکتب ملا صدرا. بودایی چی کارش اصلا به خدا و پیغمبر و تشکیلات ما، تا چه رسد به شیخ مفید، تا این که بیاد یه رساله از شیخ مفید و بیانی از صدر المتعلهین و با هم مقایسه کند و یه رساله حولهما بنویسه. بعضی از کتاب های شیخ مفید ترجمه کرده بود به زبان ژاپنی و منتشر کرده و به خاطر همون سابقش دعوتش کرده بودن مترجم بعضی از کتب مفید به زبان ژاپنی بوده. خب اینا اینطور دارن کار میکنن. ژاپنی ها اوناشون که اهل صنعتن، اون چنانن که دنیا رو گرفتن، اونا که اهل تجارتن بازارهای دنیا رو قبضه کردن، اونم که استاد دانشگاهش از اون ور دنیا برمیداره در باره شیخ مفید چیز مینویسه. نگید چرا اینا تو دنیا جلو افتادن، دلیل داره. در هر برنامه اهل کارن. کسی بدون کار و فعالیت پیش نمیره. حوزه نباید این همه تعطیلی داشته باشه، ما نباید این همه تعطیلی داشته باشیم، ما این همه نباید اوقات بیکاری داشته باشیم. واقع مسئله اینه، اگر بخوایم به جایی برسیم باید از این جدیتر و پرکارتر باشیم، مخصوصا در سنینی مثل سنین شما برادرها که سنین کار و فعالیت توان کار هست. بدونید همیشه نشاط کار توان کار نیست، همیشه ذهن انسان حضور لازم ندارد. تا دارد قدرشو بدانید فعالیت کنید تا بتونید انشاءالله این چراغ اسلام و تشیع و انقلاب و چراغ اهل بیت و اینا رو روشن نگه بدارید. باز من امروز صبح اشاره کردم با همه زحماتی که اینها کشیده بودند و رساله هایی که نوشته بودند، این اساتیدی که 5 تا دکترا مثلا داره، باز دیدیم افکاری که تو حوزه خود ما هست عمیق تره، در مقابل ما سطحی فکر میکردن. این هم از برکات باید بگیم اهل بیت و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. به هر حال ما نباید قانع به این مقداری که الان هست باشیم. فراموش نکنیم کلام مولا علی علیه السلام را، فرمود ان یکن الشغل مجهده فاتصال الفراغ مفسده. یه جمله هم من امروز صبح گفته بودم، یکی از آقایون یه نامه نوشته و به من داد راجع به امر به معروف و نهی از منکری که چند روز قبل دم در مدرسه کرده بودند و یه درگیری پیدا شده بود و اونی که برای من نقل کرده اند یه خانم بدحجابی بوده، همراه شوهرش بوده و یکی از آقایون درگیر می شود و میره این زن تو یکی از مغازه ها پنهان به اصطلاح می شود و گفتن اون مرد رو هم گرفته بودند و که تا نگی غلط کردم راحت نمی کنیم و از این قبیل حرفا. بعد این آقا نوشته است که نه تقصیر اونا هم بوده یا تقصیر اونا هستن بوده و این آقا خوب برخورد کرده. ولی تو همین نامه‌ای که به من نوشتن خوب برخورد کرده یه جمله‌ای هست که من رو همین جمله اشکال دارم. اینو ما نمیگیمش برخورد خوب. این آقا تو این نامه عبارتی که نوشته این است. نوشته این آقای طلبه، اون مرد که هم سر اون به اصطلاح زن بود، به اون روحانی گفت شما چرا آهسته به من میگفتی، چرا آهسته به من نگفتی، آبروی من را جلو زن و دخترم بردی؟ خب این یه حرف منطقیه. شما میخواست آهسته به من بگی آبروی من را جلو زن و دخترم نبری. شما همین یه جمله‌ای که اعتراف کردید میگید من شاهد و ناظر بودم، گفت نباید این طور بشه. کار با زبان خوش خیلی خوب جلو میره. خشونت 5%، 95% باید محبت باشه. بلکه من میگم یک، اگر برخوردهای مختلف رو ما حساب کنیم 114 قسمت کنیم، 113 قسمت باید محبت باشه، یکی از 114 قسمت باید شدت باشه. شاهدش چیه؟ آیه براءته که یه آیه از 114 های قرآن، اون براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین فسیحوا اربعه اشهر، اعلام جنگ و اعلام قتال و فقتلوهم حيث ثقفتموهم، اونم باید باشه. اما 113 تاش بسم الله الرحمن الرحیم، هم رحمت عامه است هم رحمت خاصه است، همش آیه براءت نخونید و بسم الله الرحمن الرحیم باید خون. و پیش رفتم از همین راهه. باز نوشته بودن 3-4 نفر از این برادرانی که امر به معروف و نهی از منکر کردن، اینها رو در بعضی از موارد کتکم زدن. ما میگیم اونا بد کردن، ولی ما نباید بد کنیم. اون کتک که خورده من میگم نوش جانشم باشه، به علت این که این کارها یه ضایعات هم داره و اینا ذخیره یوم المعاده. بگیم حالا چون یه طلب کتک خورده در امر به معروف نهی از منکر، دیگه ما امر به معروف نهی از منکر نکنیم یا با همه مردم گلاویز بشیم، نه، این ذخیره یوم المعاده. ولی خدا این کار کرد. ما یه سیده اگر به خاطر اسلام خوردیم، این تو نامه عمل ما هست. بعضی هستن به خاطر اسلام یه سیده هم نخوردن، یه روز هم زندان نرفتن، یه ناراحتی هم نکشیدن، این افتخار نیست. خب در این راه های همچین چیزایی هم هست. اینا دلیل نمیشه ما اساس رو بر خشونت بذاریم. ما اساس رو بر خشونت نگذاشته این همه در بارمون میگن. حالا اگر اساس رو هم بر خشونت بذاریم، وقت با ویلا خواهد بود. باز من تأکید میکنم انشاءالله سعی بفرمایید هر چه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر بکنید، سعی کنید بر اساس محبت باشه و بدانید پیشرفت در 99% با محبت خواهد بود. یه جاهایی هم هست البته اون هم حسابش محفوظه. خب این بحث رو تمام کنیم و برگردیم به اصولمون. در بحث تعلق عوامر به تبایع افراد بودیم، یه جمله باقی مونده، الامر الثالث باقی مونده و اون کلامی است از محقق العراقی مرحوم. حالا من بحث امروز اجازه بدید بگم، حالا سوالی بود بعد. مرحوم محقق عراقی بنابر آنچه در تغییراتشون بدایع الافکار جلد اول صفحه 404 و 405 نوشته شده، یه بحثی داره که این بحث قابل ملاحظه. جلد یک بدایع صفحه 404، دنبالش هم در صفحه 405. ایشون میگه ان الذي يقتضي تحقيق، اون چیزی که مقتضای تحقیق است، تعلق الاوامر و طلب به نفس طبیعه. تعلق الاوامر و طلب به نفس طبیعه. لکن بماهیه مرآتون للخارج، لکن بماهیه مرآتون للخارج، لا بالخارج. اوامر طلب تعلق به طبیعت میگیره. منظور ایشون تصریح نیست تو این عبارت، ولی منظور اون طبیعت ذهنیه است. منتها اونی که تو ذهنه به ما انه مرآت خارجه، متعلق خارج نیست، متعلق ذهنه، اما به ما انه مرآت. بعد شاهدی میآورد، این شاهد رو دقت بفرمایید، متعلق اوامر طبیعت ذهنیه است، منتها به ما انها مرآتون للخارج لا بالخارج. میگه شاهد این مسئله این است که ما صفات نفسانیه ای داریم، تمام اونها همینطوره، علم، زن، شوق، اراده، اینا صفات نفسانیه است. آیا علم تعلق به خارج میگیره یا علم تعلق به صور ذهنیه میگیره؟ اگر بگید علم تعلق به خارج میگیرد، در جهل مرکب چه میشود؟ در جهل مرکب خارجی نیست. من یقین پیدا کردم که رفیقم از در وارد شد در خانه، علم پیدا کردم به مجیع صاحبی، رفیقی. این علمی که پیدا کردم متعلقش چیه؟ خارجه؟ خارج نداره، خارجی نیست. هاهنا والجهل المرکب لیس صدیقی موجود فی الخارج. هیچ. یا من یه نگاهی کردم، خیال کردم اون دور آبی در بیابانه، نبود. علم پیدا کردم به ما، متعلق این علم چیه؟ غیر از این است یه صورت ذهنیه است. در علم متعلق صورت ذهنیه است، اما به ما انها مرآتون للخارج. کما این که در شوقم همینه، خیال میکنم دوستم آمده از سفر، به شوقش حرکت کردم. نفس خلق میکنه، نفس این صورت رو ایجاد میکنه، تصور و تصدیق مخلوق نفسه. ممکنه از خارجی نباشه و نفس صورتی در ذهن ایجاد کنی. خیالی که شما میکنی صور خیالیه چیه؟ مینشینید و انقایی خیال میکنی، اقوال و انیاب اقوالی ایجاد میکنی، این صور ذهنیه که خلق میکنی در نفس. این رمان‌ها، این داستان‌های خیالی، این افسانه ها همش خلق نفسه، نیست در خارج. بسیار خوب، در خارج فعلا وجود نداره. نه خیلی چی نیست، نه خیلی خیال صور نفسیه، تعلق به خیال، خیال یعنی صور نفسانیه. خیال که خیال یه واقعیت، هیچ که نیست، در ذهن یه چیزیه دیگه، هیچ که نمیشه باشه. شما بلند میشید، ببینید، شما بلند میشید، خیال کردید این زیر بغلتون، خیال کردید یه عقربه، یه مرتبه اگر خیلی شجاع باشید میپرید بالا و لباس ها رو میکنید. بعدم معلوم شد چی به چی بود. این چی شد که شما حرکت کردید؟ جهد مرکب من اقسام العلم، یعنی من اقسام صور ذهنیه است. نه، من اقسام صور ذهنیه. بالاخره جهد مرکب له وجود خارجی، وجود ذهنی. لا یکون عدمن، عدم که نیست، عدم که باعث حرکت نمیشه، پس چرا من بلند شدم حرکت کردم؟ لماذا تحرکت؟ لابد این که یه وجودی در ذهن من پیدا شد، ولو این وجود خیالی. شما میگه خیالی، خب خیالی یه وجوده. علم به اون معنی مصطلح نیست، ولی صورتون ذهنیه. در اینجا که شما یقین پیدا می کنید به اینکه عقربی بود و حرکت می کنید، متعلق یقین شما ماذا؟ خارجه؟ خارجه چی؟ هیچه؟ هیچه باعث حرکت نمیشه. لابد یه صورتون ذهنیتون غیر مطابقتین للخارج، ولی صورتون ذهنیه موجود فی الذهن، شکی است. منشأ چی میخواد ولی مطابق خارجی نداره، منشأ داره ولی مطابق نداره. قبول؟ این علم تعلق به چی گرفته؟ مطابقش در خارج نی، لابد در ذهن دیگه. حالا اجازه بدید مباحثش نکنیم. نتیجه این میشود، ایشون میفرماید همون طوری که در علم و جهل چینه، در طلبم همینه. طلبم تعلق میگیره به طبایع ذهنیه، بما انها مرآت للخارج. جنبه مرآتی داره به خارج. نتیجه متعلق طبایع ذهنیه است، نه طبایع خارجیه. و به ما انها مرآت للخارج، لا انها نفس الخارج. متعلق نفس خارج نیست. نمیدونم روشن شد بیان المحقق العراقی دقتی ایشون در اینجا کرده. هم میخواهد یه سهمی برای خارج قائل بشه، هم میخواهد قائل نشود. متعلق واقعی خارج نیست، ذهنه. ولی ذهنم نه به ما انه صورت ذهنیه، بل به ما انه مرآت للخارج. ولی کدام متعلقه؟ طلب ذهنی. کدام متعلقه؟ علم تصور ذهنی. اجازه بدید و الا در موارد جهل مرکب اگر خارج متعلق باشه، این بدون متعلق میشه، علمی میشود بدون متعلق. حالا اجازه بدین من عرض خودم هم بکنم. این بیان ایشون بود در بدایع الافکار، طبق اونچه شاگردان ایشون نوشتن. در اینجا ما دو تا سوال داریم. سوال اول این از شوق نفسانی، طلب، آیا به چیزی میخورد که منبع آثاره یا نه منبع آثار نیست؟ طلب به چی میخوره؟ به منبع اثر میخوره، به چیزی که رفع آتش کنه. اسقنی که میگه رافع الاتش رو میخواد. چی منبع کل اثر است؟ لأنه منبع کل اثری که در فلسفه گفتن، منبع آثار چیست؟ وجود دیگه، نه وجود خیالی، الوجود الخارجی. لأنه منبع کل اثر. اون برای ذهن منبع اثره، ولی برای طلب ما که منبع اثر نیست. من رفع آتش که میخوام، وجود ذهنی رفع آتش یا وجود خارجی؟ بله، ما خارج. معراج مؤمن آیا صلات ذهنیه یا این صلات خارجی؟ حجی که لیشهدوا منافع لهم هست، حج عالم ذهن دارای این برکات و فواید است و عز اسلام است و قوت و شوکت مسلمین است و مایه شکست کفار است، و حج ذهنی یا حج خارجی؟ لانه من با کل اثری، آثار مال اونه. اگر آثار مال اونه، طلبم به اون تعلق میگیره، چطور میشه تعلق به ذهن بگیره؟ مطلوب واقعی خارجه، نه مطلوب واقعی ذهن باشه. علم و جهل رو مقایسه نکنید به این. لا یقاس العلم و الجهل به طلب. آب برای چی میخواد؟ اون علتشه. هدف از آب چیه؟ سیراب شدن. چی انسان رو سیراب رفعتش میکنی؟ صورت ذهنی ما، سوال، صورت ذهنی ما رفعتش میکنه یا وجود خارجی ما؟ تمام شد. همین که اعتراف کردید وجود خارجی، سبب، هرچی میخواد اسم بذارید، اسم آزاد، هرچی میخواد بذارید. اونی که رافع العطشه و غایت الطلبه، اون آب خارجیه. ماء ذهنی که رافع العطش نی، غایت الطلب نمیتونه باشه. بنابراین شکی نیست که طلب تعلق به چیزی میگیرد که منبع الاثاره، و منبع الاثر الوجود الخارجی است. در این گونه مباحث، در این گونه مباحث. نه، تحصیل حاصل جوابش ایجاد شد، دیروز صحبت کردیم دیگه، جواب دادیم. وجود معنی اسم مصدری رو نمیخواد، وجود به معنی مصدری رو میخواد، به معنی ایجاد، انقلاب العدم الی الوجود. دیروز بحث کردیم که دیگه تکرار نکنید. به هر حال، حالا اجازه بدید من نتیجه بگیم. حالا اولاً وجود ذهنی برای خودش آثار داره در علم فلسفه، در یک مسائل نفسی، در این مسائل خارجی که مولا و عبد هستند و طلب میکنی، آثار مال وجود خارجیه دیگه. اون وجود ذهنی هم که میگه اثر داره، اون وجود ذهنی نیست، اونم وجود خارجیه در حد خودش. ذهن هم برای خودش خارجیته. حالا وارد اون بحث نشیم. حالا اینه که من دارم میگم این واضحه. من میگم مولا طلب میکنه چیزی را که رافع العطش است، میگه برو برای من دوا بیار. دوایی که رفع بیماری میکنه خیال دوا نیست. اون چیزی که رافع المرضه وجود خارجی دوائه. مولا طالب اینه، نه طالب صور ذهنیه. و ثانیان میگیم حل میشه. ثانیان این که شما فرمودید به این که به ذهن تعلق میگیره، به معنی ها مرآت، میگیم معنی کنید این مرآت. مل مراد بالمرآت، المراد بالمرآت به معنی ان الطلب یستقر علیه او یمر عنه الی الخارج. مل مراد بالمرآت یستقر طلب علی المرآت، همونجا میسته، یا طلب از او مرآت عبور میکنه میره به خارج. مراد از مرآت این است که لا یستقر علیه شی، بل یتجاوز عنه و یمر الی الخارج. معنی مرآتی. اون وقت تازه سر از همون حرف معروف در میاره که اون چیزی که در ذهنه، اون جمع چیز هست، اون در واقع به ذات علم حضوری ما بهش داریم، اونی که در خارج است علم حصولی داریم. اون به ذات، اون یکی به لعرزه. اون چه میخواهد خارج میخواد به ذات، و این که در ذهنه به لعرزه، لانه مرآتون للخارج، ما فی الذهن مطلوبون به لعرز و ما فی الخارج مطلوبون به ذات. قبول داریم همین مرآتی که شما میگی قبول داری، ولی مرآتیه به ذات و به عرضی کنار خودش درست میکنه. شما در مرآت اون آینه ماشین که نگاه میکنی، اون اتومبیل رو عقب سر میبینی و موضع گیری مناسب در مقابل اون اتومبیل رو عقب سر میکنید، در مرآت میبینید، اینی که در مرآت میبینید عکسه، این مقصود واقعی شما نیست، این به لرز. اونی که مقصود واقعی شماست، خودتون رو، رانندگیتون رو بر طبق اون تنظیم میکنید، اون ماشینیست که در خارجه، اون مطلوب به ذاته، هر دو مطلوب به لرز. نتیجه این میشود ما مرآت رو از شما میپذیریم، ولی معنی مرآت این است، اینی که تو ذهن مطلوب به ذات نیست. هذه عبره، این عبره است، مطلوب به ذات اون خارجه. منبع اثر اینجا هم چیزی که رافع العطشه، اینجا هم آبه، نه خیال آبه، تشنه نیست، اما رافع العطش چیه؟ ما در اسقنی داریم بحث میکنیم، رافع العطش چیه؟ آب دیگه. مولا تشنه است، خیال میکنه، تشنه نیست، تصور میکنه، اشتباه میکنه، همه اینا سر جای خود، اما رافع العطش چیه؟ الماء الموجود فی الذهن او الماء الموجود فی الخارج. اون شعر معروف که میگوید شب نگردد روز از اسم نمیدونم خورشید، و از خیال بهار بهار پیدا نمی شود، و اشعاری داره که با الفاظ و با تصورات واقعیتی موجود نمیشه، من به آثار نیستم، آثار مال وجود خارجی، این مال همونه. علا کل حال این فتح است، سر این که متعلق در ذهنه اما عبره به خارجه، پس مطلوب به ذات خارجه، نه به عنوان اسم مصدر بلکه به عنوان ایجاد مصدری. و اما اون چیزی که در ذهن است مطلوب العرض است، و عبرتون و مرآتون للخارج. خارج صفحه نفسه، ما خارجی که اینجا میگیم نقطه مقابله صفحه نفس داریم میگیم، ما میگیم یه صفحه نفس داریم یه خارج از صفحه نفس. اون متعلق واقعی چیه؟ اونی که در صفحه نفسه یا اونی که خارج از صفحه نفسه؟ کدام رفعتش میکنه؟ الماء الموجود فی صفحه نفس او الماء الموجود خارج نفس؟ مسئله بقیده من واضحه، و اما عنوان کنم بحث آینده رو برای اینکه مطالعه کنید، میخواستیم امروز هم بحث کنیم نشد. اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا، اگر نسخ وجوب بشه، این چهاردهمین بحث در باب اوامره، چهارده، اذا نسخ الوجوب هل یبقى الجواز ام لا. انشاءالله مطالعه می کنید، برای روز شنبه بحث و دنبال خواهیم کرد.